کل خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 16 سرطان سال 1394 هجری شمسی، 20 رمضان سال 1436 هجری قمری، برابر است با 7 جولای سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس همکاری های شانگهای اشتراک می کند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی قرار است در حاشیه کنفرانس کشورهای همکاری شانگهای با رهبران بعضی از این کشورها جداگانه ملاقات نماید. ایران میگوید حاضر است در مبارزه علیه داعش به حکومت افغانستان کمک کند. مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ بعد از مهلت 7 جولای هم دوام میکند. تفصیل خبرها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت میکند. این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر اووای روسیه برگزار میشود. انتظار میرود انکشافهای اخیر در افغانستان، گسترش فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی و امنیت اروپا آسیا از عمده ترین مسائل مورد بحث در این اجلاس باشد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. سفیر ایران در کابل میگوید اگر موجودیت گروه داعش در افغانستان به یک تهدید منطقوی تبدیل شود، ایران حاضر است در جنگ علیه این گروه به افغانستان کمک کند. محمد رضا بهرامی دیروز در کابل گفت هرچند مبارزه با داعش مسئولیت افغانستان است، اما در صورتی که افغانستان احساس کند که به کمک ایران نیاز دارد، به کشور همسایه خود کمک خواهد کرد. بهرامی افزود حوادث چند دهه گذشته با آنها واضح ساخته که مشکلات و چالش هایی که افغانستان با آن روبرو است در خود این کشور محدود نمی‌ماند، بلکه به کشور دیگر نیز تهدید بار می آورد. رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید به اوضاع افغانستان توجه خاص کنند. المازبیگ اتمبایف به خبرگزاری تارتاس روسیه گفته است که کسی از اهمیت افغانستان در امنیت منطقه چشم پوشی کردن نمی تواند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز دوشنبه در اسکاتلند تیم جرسی را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. در این بازی تیم کرکت جرسی نخست بیتنگ کرد و با از دست دادن همه بازیکنانش در اوور 11 هم برای افغانستان 47 رنز هدف تعیین کرد. تیم افغانستان با از دست دادن تنها 2 بازیکنش در 8 اوور توانست به این هدف برسد. بازی افغانستان و جرسی به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره برگزار شده است. به همین سلسله افغانستان با تیم‌های هلند، امارات متحده عرب، اسکاتلند، کینیا، عمان و کانادا نیز رویارویی خواهد کرد. ادامه اخبار. مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تاریخی اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیشب هنوز ادامه داشت و هر دو طرف گفتند که به زمان بیشتر نیاز دارند. قصر سفید اظهار داشت مهلت تعیین شدن 7 جولای هم احتمالاً بدون رسیدن به نتیجه نهایی می‌گذرد. یک مقام ایرانی اظهار داشت اگر مذاکرات ویانا حتی از 9 جولای هم بگذرد، جهان خاتمه پیدا نمی‌کند. یک منبع آلمانی در این مذاکرات اظهار داشت که ما به این مرحله نرسیدیم و نباید اهمیت موضوعاتی را که حل نشدن نادیده بگیریم. در نتیجه یک حمله انتحاری در سوریه که توسط گروه النصره سازماندهی شده بود، حداقل 25 عسکر سوریه کشته شدند. النصره که یک شاخه از القاعده می باشد، این حمله را در شمال شهر حلب انجام داده است. عبدالرحمن رامی رهبر گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است اظهار داشت تکان این انفجار به حد شدید بود که در آن سوی شهر حلب نیز حس شد. در این حمله یک تعداد مردم زخمی شدند. رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست، در گفتگوها باز است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان و فرانسه اولاند رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار دیروزه‌شان در پاریس از حکومت یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را ارائه کند. انتظار می‌رود امروز رهبران کشورهای یوروزون در بروکسل با هم ملاقات کنند. در این مورد هم در برنامه کنونی صحبت مفصلی داریم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید ائتلاف تحت رهبری آمریکا حملات برای شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه شدت می‌بخشد. رئیس جمهور آمریکا گفت حملات این ائتلاف مخصوصاً بالای رهبران ارشد گروه داعش افزایش می‌یابد. در همین حال رئیس جمهور آمریکا افزود که پلان ندارد نظامیان بیشتر آمریکا را به عراق یا سوریه بفرستد. هوشیار زبری وزیر مالی عراق هم در گفتگوی با بخش عراقی رادیو آزادی گفت حملات نیروهای ائتلاف بر ضد داعش مؤثر است.
لولا هذا التحالف الدولي ولولا الضغط
اگر ائتلاف بین المللی حمایت هوایی و حملات هواییش نمی بود، وضعیت به سود دشمن داعش تغییر می کرد. در جریان روزهای شنبه و یکشنبه ائتلاف به رهبری آمریکا بالای شورشیان گروه داعش در سوریه حملات هوایی انجام دادند. داعش بخشای سوریه و عراق را تصرف کرده است. تندروان گروه دولت اسلامی شهرک عینیسا را که در شمال سوریه واقع است دوباره تصرف کردند. دو هفته پیش این شهرک را جنگجویان کرد تصرف کرده بودند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید که عینیسا و مناطق نزدیک به آن پیش از شش دیروز در کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی درآمدند. در حملات دیروزه هوایی بر یمن در مناطق مختلف این کشور ده ها نفر کشته شدند که این عمل بر تلاش ها برای ایجاد یک توافق بشری بین شورشیان حوثی و حکومت یمن که در تبعید در عربستان سعودی قرار دارد سایه افکنده است. خبرگزاری سبا که توسط حوثی ها اداره می شود نوشته است که در چندین حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بیش از 100 نفر کشته شدند، از جمله 54 نفر در ولایت عمران در شمال صنعا پایتخت یمن. در یک حمله دیگر 40 نفر در یک بازار کشته شدند که در بین آنها زنان و اطفال هم شامل است. چندین نفر از افراد مسلح گروه حوثی هم کشته شدند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح هست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در اجلاس همکاری های شنگهای موضوع امنیت افغانستان به طور گسترده مورد بحث قرار می‌گیرد. معاون رئیس اجرایه میگوید در حمله بر قرارگاه پلیس در جلیز بسیار خالیگاه ها مشاهده می شود.
نصف کار در این است که اول تدابیر پلیسی دانه به خاطر دفاعی از این توسعه های پلیس محلی انجام نشده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. 4 فرد مسلح که می خواستند بر خانه یک پلیسی زن در کاپیسا حمله کنند بازداشت شدند. وزارت مالی افغانستان بر ایجاد بیمه برای کارمندان دولتی تاکید میکند. رئیس شعبه بیمه این وزارت میگوید
موضوع بیمه یک موضوع اساسی در سکتور اقتصادی افغانستان میباشد.
گزارش در مورد بحران پولی یونان و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
خوب از اگر گزاره میشه بدد 6200 روپه معاش ماست. اونم ما دما میتونم اون را قناعت میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای شرکت میکند. این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر اوفای روسیه برگزار میشود. یک مقام بلندپایه چین گفته است که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای بالای اوضاع در افغانستان بحثای جدی خواهند داشت. انتظار می رود در حاشیه این اجلاس رئیس جمهور افغانستان با سران چند کشور دیگر نیز ملاقات کند. امید ورزبان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
انتظار می رود انکشاف های اخیر در افغانستان، گسترش فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی و امنیت اروپا و آسیا از عمده ترین مسائل مورد بحث در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باشد. در نظر از رئیس جمهور غنی از اشتراک کننده ها بخواهد که در سازمان همکاری های شانگهای به افغانستان عضویت کامل بدهند. افغانستان حالا مانند هند، ایران، پاکستان و منگولیا عضو ناظر در این سازمان است. سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بیشتر بالای تهدیدهای ناشی از ظهور داعش یا شورشیان گروه دولت اسلامی بحث خواهند کرد. چینگ گیوپینگ معین وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفته است به دلیل گسترش گروه تروریستی داعش افغانستان حالا با سرنوشت مبهم امنیتی دچار شده. و افزوده که رهبران سازمان همکاری های شانگهای یقینا درباره افغانستان بحث های جدی خواهند داشت. به گفته معین وزارت خارجه چین در این نشست همچنان پاسخ این سوال جستجو می شود که با بحران فعلی افغانستان چگونه باید برخورد شود. در حاشیه جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای رئیس جمهور افغانستان با رهبران چند کشور نیز دیدار خواهد کرد. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که محمد اشرف غنی روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره پروژه کاسا 1000 گفتگو خواهد کرد. کاسا 1000 پروژه است که با عملی شدن آن 1000 مگاوات برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان منتقل خواهد شد. احتمال آن وجود دارد که یک شرکت روسی در این پروژه سهیم شود. از هنگام به قدرت رسیدن اشرف غنی تا به حال این نخستین دیدار وی با ولادیمیر پوتین خواهد بود. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یوری اوشاکوف مشاور پوتین گزارش داده که گفته است در این دیدار بالای داد و ستدهای تجارتی میان کابل و مسکو نیز گفتگو می شود. اوشاکوف افزوده که روسیه درباره بلند بردن ظرفیت بند برق دوم سروبی تا به 110 مگاوات برق سرگرم گفتگوها است و شاید به یک تفاهم برسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حاجی محمد محقق می گوید نیروهای کمکی که به جلریز فرستاده شده بودند برای حفظ جان سربازان محاصره شده پلیس اقدام نکردند. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت خودش من حیث مقام بلند دولتی در جریان بود، اما مسئولان امنیتی باید در این رابطه تصمیم می‌گرفتند. حدود 30 پلیس محلی شب پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک در یک حمله طالبان مسلح کشته شدند. مقیم نائب در مصاحبه با آقای محقق از وی نخست در مورد عوامل اصلی وقوع این رویداد پرسیده است. آقای محقق در پاسخ می‌گوید
در رابطه با این حادثه واقعا یک حادثه فاجعه‌آمیز و غیر قابل باور بود که در فاصله 40 کیلومتری پایتخت کابل این حادثه واقع شد و ایجاد یک مجموعه از نیروهای دولتی در محاصره باشد، اما هیچ گونه اقدامی به خاطر رهایی از این از محاصره و کمک رسانی به اینا انجام نشود که بسیار مایه تأسف است. نقص کار دری هست که اول تدابیر پلیسیانه به خاطر دفاعی از این توسته های پلیس محلی انجام نشده و تحرکات را که طالبا به شکل گسترده انجام دادن بالای چند توسته اینا را رصد نکردن که خود طالبایی که از میدان دری میدان بودن طالبایی که از طرخ آمدن باید این تدابیر پیشگیرانه می شد و جلو از این عملیات گرفته می شد یا برای کمک رسانی به پوستهایی که مورد حمله قرار می گرفت تدابیر گرفته می شد. نقایص زیادی در از این پروگرامی که انجام شد در سالوا در حکومت ما وجود داشت.
استاد، یک موضوع ایست که شما به حیث یک مقام عالی رتبه دولت و تصمیم گیرنده دولت چی اقدام کردین؟
شما می فهمین که مسئولی از این عملیات ها و جنگ بخش های امنیتی و نظامی مملکت است. من درست من حیث معاون ریاست اجرایی از موقعی خبر دادم تمامی از این ارگان های امنیتی تماس دادیم و خواستار شدیم که قادل کمک رسانی شدن. حرفای هم برای ما گفتن که مثلا کتاب به نظم آمد ادام شده در نزدیک ها رسیده و اینا رفتن در یک منطقه پنج مامکی میگذن همین در سفر شدن هیچ گونه کمک به این سوسته ها نکردن و فاصله کنسد متکیشانی جوان ها در بین یا چیست و خون همون در سختن و کشته شدن و هیچ کسی کمک نکردن به اینا.
محقق صاحب، در رسانه های اجتماعی، در فیسبوک ها، در تلفن پیامگیر ما، در همه جای سوال به این مطرح میشه که مقامات مثل شما و یا دانش صاحب و یا آقای خلیلی که از مقامات سابق بودن در حادثه یمگان چرا ای واکنش نشان ندادن که در این حادثه ای تو یک کار را انجام میتن؟ آیا این رهبر بودن شما را تا یک پشتیبان یک قوم زیر سوال نمیبره؟
اینا را کسان بگن که مرض و مرض قوم افرایی را دارن. ما در حالتی امگان پیامی بسیار بسیار انگیز دادیم و این مسئله جد محکوم کردیم. شما میتونیم در اون فیسبوک مرا کمک پس بریم و او پیام مرا و اظهار همدردی مرا با این حوادث در اونجا میتونیم بخونیم و همچنین در حوادثی تلخی که آمده مثلا در حادثه که در کابل سر خانم فرخنده شهید شد اولین عکس العمل از ما بود در سالگرد نوروز در مراسم بالا کردن جنبی صفی. من ایره یک لکه ننگی به تاریخ افغانستان تلقی کردم و گفتم یک لکه ننگ است باید از من افغانستان پاسه و عوامنش محاکمه شد.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان بود که در مورد حادثه جلریز به رادیو آزادی توضیحات میداد.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان، از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را لیونم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح شد. توجه کنید به سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت میکند. سفیر ایران در کابل میگوید اگر موجودیت گروه داعش در افغانستان به یک تهدید منطقوی تبدیل شود، ایران حاضر است در جنگ علیه این گروه به افغانستان کمک کند. رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید به اوضاع افغانستان توجه خاص کنند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در اسکاتلند تیم جرسی را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تاریخی اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیشب هنوز ادامه داشت و هر دو طرف گفتند که به زمان بیشتر نیاز دارند. در نتیجه یک حمله انتحاری در سوریه که توسط گروه النصره سازماندهی شده بود، حداقل 25 عسکر سوریه کشته شدند. رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست، در گفتگو هنوز هم باز است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید ائتلاف به رهبری آمریکا حملات بالای شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه شدت میبخشد. تندروان گروه دولت اسلامی شهرک عینیسا را که در شمال سوریه واقع است دوباره تصرف کردند. و در حملات دیروزه هوایی بر یمن در مناطق مختلف این کشور ده‌ها نفر کشته شدند که این عمل بر تلاش‌ها برای ایجاد یک توافق بشری بین شورشیان حوثی و حکومت یمن که در تبعید در عربستان سعودی قرار دارد سایه افکنده است. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
هفتنامه جنس انتلیجنس در شماره اخیرش در مورد افغانستان مقاله ای را نشر کرده و در عنوان آن نوشته است ناتو پس از سال 2016 میلادی در افغانستان هیچ گونه نقش نظامی نخواهد داشت. هفتنامه به نقل از یک مقام ارشد ناتو می نویسد پس از سال 2016 میلادی تمامی امور این پیمان نظامی جنبه ملکی خواهد داشت. جنس انتلیجنس اظهارات نیک ویلیامز نماینده ناتو برای افغانستان را نقل کرده که گفته است آنها از هر کار جلوگیری خواهند کرد که اساس نظامی داشته باشد. به گفته آقای ویلیامز پیمان ناتو از حالا به سال 2017 و زمانی که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به پایانش میرسد میاندیشد. این مقام ارشد ناتو به هفتنامه جنس انتلیجنس گفته است وزیران دفاع کشورهای عضو در جلسه ماه گذشتهشان در بروکسل هم تایید کردند که پس از سال 2016 میلادی ماموریت ناتو غیر نظامی خواهد بود که به افزایش ظرفیت‌های حکومت افغانستان متمرکز میماند. روزنامه لس آنجلس تایمز در مورد رویداد اخیر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد سربازان افغان حکومت را مسئول می دانند که در رویداد ولسوالی جلریز غفلت وظیفه‌ای کرده است. به نوشته لس آنجلس تایمز، بانک نیروهای افغان می گویند پوسته هایی را که در ولسوالی جلریز از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره گرفتند. رئیس جمهور غنی دستور داده در مورد این حادثه تحقیق جدی شود. در حمله طالبان مسلح بر این پوسته‌ها حدود 30 پلیس محلی در میدان وردک کشته شدند. لس آنجلس تایمز در ادامه می‌افزاید رئیس جمهور غنی پس از آن به تحقیق در مورد این رخداد دستور داد که سربازان زنده مانده از حادثه وزارت داخله را متهم کردند که در حمله طالبان بالای پوسته‌های امنیتی کمک نکرده است. این سربازان پلیس محلی ادعا می‌کنند که آنها خواهان کمک فوری نیروی نظامی و مهمات برای مقاومت با طالبان در ولسوالی جلریز شدند، اما وزارت داخله به آنها پاسخ نداد. روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه نوشته است رویداد جلریز یگانه حادثه نبوده، بلکه در 3 ماه گذشته نیروهای امنیتی در ولایت‌های کندوز و بدخشان قمندانان و حکومت را متهم ساخته بودند که در جنگ و مقاومت بر ضد طالبان مسلح برای آنها کمک به وقت نرسانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا از بازداشت 4 تروریست که بر منزل یک افسر پلیس زن در این ولایت حمله مسلحانه کرده بودند خبر میدهند. در مورد این حادثه خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از کاپیسا جزئیات بیشتر دارد.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند 4 تن از مخالفین مسلح را در حالی در این ولایت بازداشت کردند که شبانگام بر منزل یک افسر پلیس زن حمله کرده بودند. با گفته مسئولین امنیتی پلیس، این حمله در منطقه سربند ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا بر منزل خانم صفیه، افسر بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی این ولایت صورت گرفت که در این جریان به اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان یک تن از مخالفین مسلح زخمی شد. جنرال عبدالکریم فایق، قماندان امنی ولایت کاپیسا، در مورد این رویداد ناوقت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
شب ساعت 12:30 بجا 4 نفر از تروریست ها آمده بود. حصه دو در یکری از پنام سربند میگم تنه یکی از عبیت های پولیس افتای اونا میخواستن که اوار از زین ببرو. دامی لحظه پولیس مبیشار مردانگی و شام زود خود میرسن، یک نفر از جمله تروریست ها زخمی میشه و بالاخره بدست یعنی تیم برسی میفته. او اعتراف میکنن دیگه شرکای جرم خودم نشان میشن. خوشبختانه ما تانیستیم که همین دیگه شرکای جرمشم از که نفر را دستگیر کنیم و پنجه قانون تسلیم کنیم.
در مورد هویت این افراد مسلح مخالفین که به چنگ نیروهای امنیتی افتادند، قماندان امنی ولایت کاپیسا گفت این افراد از باشندگان ولسوالی حصه دوم کوهستان این ولایتند.
از کریه ملخیل از ربوط سای دوم است که یکیش مشهور با ساری مکین و یکیش مزمل نام داره، یکیش شریف نام داره که این سی نفر کاری مکین قبلانم موضوع زیر کنترول بود.
3 سال قبل در منطقه خامزرگر ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا نیز شبانگام بر منزل یک زنی که کارمند بخش تلاشی زنان در ساختمان ولایت کاپیسا بود حمله مسلحانه صورت گرفته بود که در آن حمله آن زن به قتل رسید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مالی افغانستان می خواهد تا با آگاهی دهی عامه فرهنگ بیمه را در نهادهای دولتی مروج سازد. شرکت بیمه وزارت مالیه این موضوع را روز دوشنبه در نشست خبری مطرح کرد. در همین حال وزارت معارف افغانستان می گوید تمامی نهادهای آموزشی خصوصی و دولتی را شامل بیمه می سازد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
در چند سال گذشته فرهنگ بیمه در افغانستان تنها در نهادهای خصوصی محدود شده است و شاید هم اندک نهادهای دولتی باشد که کارمندانش شامل این سیستم باشند، اما اکنون حکومت این کشور می‌خواهد تا این فرهنگ را در تمامی نهادهای دولتی مروج سازد. مسئولان شرکت بیمه وزارت مالیه به همین منظور روز دوشنبه نشستی برگزار کردند و در این نشست از چگونگی سودمند بودن بیمه برای کارمندان وزارت معارف گفتند. محمد عارف حمید، رئیس شرکت بیمه این وزارت، عملی شدن این سیستم را به زندگی کارمندان دولت سودمند می‌داند.
موضوع بیمه یک موضوع اساسی در سکتور اقتصادی افغانستان میباشد و ما در افغانستان روی هم رفته موضوعات اساسی خود را روی کار میکنیم و انشاءالله که پاسخگو برای تمام نیازمندی های بیمه‌ای در سطح افغانستان در سالهای آینده خواهیم بود.
حمید میگوید در حال حاضر تنها شرکت های خصوصی همچون شرکت های تجارتی، کارخانه ها و مؤسسات مکلف هستند تا این روند را عملی سازند، اما دیگر افراد می توانند به گونه داوطلبانه شامل بیمه شوند. بر اساس گفته های مسئولان شرکت بیمه وزارت مالیه، همکنون مؤسسات تجارتی با پرداخت 2-5% تکس شمولیت در بیمه افغانستان را دارند. از سوی دیگر گفته می شود که در حال حاضر در افغانستان شرکت های تجارتی، مراکز صحی و غیره نهادها شامل بیمه به گونه بسیار ابتدایی است. در این میان سید حمیدالله، معین وزارت معارف این کشور، می گوید که همکنون تمامی مراکز آموزشی خصوصی و مکتب ها عضویت بیمه افغانستان را دارند و این وزارت تلاش می‌ورزد تا دیگر نهادهای آموزشی را نیز شامل این سیستم سازد.
ما تنها در بخش مکاتب خصوصی دانستیم که اینا را در سیستم بیمه تنظیم بکنیم. اونا نیاز دارند و اینکه باید بیمه بکنند. دیگر در قسمت اجناس و اسیدهایی که مربوط به وزارت معارف از بیمه های مختلفی که صنف های مختلف بیمه است، امیدوار هستم که دعوهایش هم ما در آینده بتونیم پیش قدم باشیم نسبت به سایر وزارت ها.
برای نخستین بار در سال 1342 هجری حکومت افغانستان کوشش کرد سیستم بیمه را در این کشور عملی سازد، اما در نتیجه جنگ‌های داخلی در این کشور انکشاف این سیستم سالها متوقف ماند. حال یک شرکت دولتی و 2 خصوصی که خدمات بیمه ارائه می‌کند در افغانستان فعالیت دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست، در گفتگوها باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار دیروزه‌شان در پاریس از حکومت یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را ارائه کند. انتظار می رود امروز رهبران کشورهای یوروزون در بروکسل با هم ملاقات کنند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
آلمان و فرانسه دو کشوری که بخش عمده اقتصاد اروپا را تشکیل می دهند می گویند که در مذاکره برای حفظ یونان در یوروزون باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیروز در ملاقات در پاریس این سخن را گفتند. این دو رهبر همچنان از یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را به اتحادیه اروپا بسپارد. فرانسوا اولاند همچنان گفت برای اروپا مهم است که با یونان ابراز همبستگی کند. اولاند و مرکل در حال این سخنان را میگویند که قرار است امروز رهبران کشورهایی که واحد پولیشان یوروست در یک جلسه عاجل در بروکسل با هم ملاقات کنند. در جریان دیروز همچنان رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF به یونان دست کمک دراز کرد. کریستین لاگارد با نشر یک خبرنامه دیروز گفت ما آماده کمک با یونان هستیم در صورتی که از ما تقاضا شود. یونان قرار بود 1.7 میلیارد دلار قرضه IMF را هفته گذشته بپردازد اما نتوانست. همزمان با این احزاب مهم مخالف و بر سر اقتدار حکومت یونان با نشر یک اعلامیه مشترک از تلاش‌های صدر اعظم این کشور برای رسیدن به یک توافق جدید ابراز حمایت کردند. در بخش از این اعلامیه آمده است که حکومت مسئولیت ادامه مذاکرات را به دوش می‌گیرد و همه رهبران سیاسی نقش خود را در چهارچوکات مشخص ایفا می‌کنند. والدیس دومبروفسکیس معاون کمیسیون اروپا در امور واحد پولی یورو هم با تاکید گفت جای یونان در اروپا است و در اروپا باقی میماند. یک چیز واضح است، جای یونان در اروپا است و در اروپا باقی میماند. برای حل این وضعیت خیلی دشوار و به خاطر مردم یونان نیاز است همه جناح‌ها با مسئولیت کار کنند. شمار دیگر از اعضای اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا و اسپانیا نیز به خاطر گفتگو بالای بحران یونان آمادگی نشان دادند.
رنگ های زندگی.
در آغاز خود معرفی کنید.
اسمم رولا، یکی از کارمندان نایی نوی شارواله کابل.
چند سال میشه که در نایی نو کار میکنید؟
مدت 14 سال میشه، 13-71 شامل وظیفه شدیم تا فعلا 14 سال.
امتیازتان باز چطور است؟ خوب است ماشتان؟
خوب است دیگه، گزاره میشه بدد 6200 روپه ماش ماست. اونو ما دما میتونم اون را قناعت میکنیم.
روزانه چند ساعت کار میکنی؟
روزانه من دیگه صبحکی 6 صبح میایم تا به 4-5 بجه دیگر هم جمع باشم.
در قسمت نظافت و پاکی شهر کابل چگونه میبینی مردم ها؟ چقدر مردم در نظافت سهم میگیرن؟
والا میگیره، بعضی ها میگیره، بعضی ها نمیگیره، میگه برو شاروالیس میکنن. اگر سهم بگیرن بدر، اگر یک جای ما پاک کردیم اولا تا پیشوی دکان خود پاک نمیکنن. میگان شاروالیستی ماش میگیری امیره تو پاک کن. ایتو مردم هم است، ولی تو مردم هم است کم پیکتی ما کمک میکنه بدر کار میکنن دیگه نمیگه پا هست.
روزانه چند کراچی کثافات انتقال میتین؟
ما خود روزمره بدر ایسای که 12 آدم موتر داریم، کلان کلان موتر ها، همین نایه نو که هر کدامش 2-3 پیره انتقال میته جنگلی. این کاغذ و پلاستیکی خود لوشوی چیزایی که از روزمره است. در حدود از همین مدبه تنها یک 30 کراچی روز 30-35 کراچی جنگلی کاغذ و پلاستیک جمع آوری میکنیم. این که اگر جای لوش باشه لوش کنه برات معلوم است که در ساعت 30 کراچی 40 کراچی انتقال می.
روزانه قدر کثافات از کجا میشه؟ مثلا این روز پاک میکنیم و سبب میگن که باز کثافات است.
و سبب نمی برادر همین نفر است که همین از این موتر خود میخوره که می شیشه را تا میکنه ترپ کلاچش میکنه در روی سرک. بچه‌شم دیدیم بسیار مردم است که از نمیتون بعدم شیشه را تا میکنه از موتر کلاچ میکنه در روی سرک. اینمی ما انداخت و مو انداخت و انداخت، اینمه تا ایستا ایستا زیاد میشه.
گفتنی تان و مردم چی از منعیش یک کارمند شما؟
و مردم گفتنی ما اینمیست که بیادر یک بشاروالی چیز نمیشه. کتی ما بیادر کمک کنن، کمک مردم باشه. شهر ماست بیادر ایسای که وطن ماست. در بیگانا رفتیم کار کردیم، خدمت کردیم، ایخو وطن خود ماست. باید دست به دست یکی دگه بتیم بیادر کمک کنیم با یکی دگه. وطن ما گل و گلزار شوه، اینمی امید ماست.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی ببینه شما شنان تشکر کردن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. احمد، به استودیو خوش آمدید.
دیر از یاد من نکام آقا صاحب قدر من اوریدون کو